بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انطقنی بالهدى و الهمن تقوى. روزهای سخت و پر افتخار ملت ایران مقابل چشمان جهانیان است. شاید 10-12 هزار سال از تاریخ بشر گذشته، این برگ‌های روشن را ملت ایران در این روزها و شبها برای آیندگان می‌نویسد. در جوار ذریه پیامبر، شب جمعه، شب رحمت و مغفرت، شب زیارتی سالار شهیدان، پس از اقامه نماز جماعت گرد آمدیم تا از خداوند استمداد بطلبیم، استغاثه کنیم، کمک بخواهیم. این برگ زرین به درستی در این مقطع تاریخ به ثبت برسد. همونطور که فرمودن، در آستانه وفات شخصیتی که چشم و چراغ ایران و تهران است، حضرت عبدالعظیم حسنی سید الکریم، و شهادت جانسوز سردار بزرگ اسلام حضرت حمزه سید الشهدا، و شهادت هایی که ملت ایران در این روزها و شبها، سرداران شهید، دانشمندان شهید، کودکان شهید، بانوان شهید، همه این شهادت ها را به پیشگاه حضرت ولی عصر و به پیشگاه شما خواهران و برادران و سرور عزیزم تولیت این آستان تسلیت عرض می کنم. از خداوند می خواهم آینده خوشی برای امت اسلامی تقدیر بفرماید. تقاضا میکنم به روان پاک شهیدان از بدر و احد و خندق و خیبر تا شهیدان دشت سرخ کربلا و شهیدان دوران مظلومیت ائمه اطهار، شهیدان دوران غیبت، تا برسد به شهیدان ملت ایران در انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، شهیدان جنگ 12 روزه و شهید بزرگ این ملت، قائد شهید، و شهیدانی که در اینجا میزبان شما هستند، شهیدانی که خانواده هاشون در جمع ما هستند، به روح همه اونها صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و خب، ما امسال 4مین سالی است که در این مکان مقدس به اندازه سواد اندکی که اون هم لطف خدا هست، تفسیر قرآن بیان می کرد. به توصیه سرور عزیزم حضرت آقای قاضی عسکر، از روز اول به من فرمودن مطالب سلسله وار رو بیان نکن، چون یه عده این هفته میان، هفته بعد نیستن. ما برای هر هفته یه بخشی از آیات قرآن را، چند آیه را انتخاب می کردیم در سال اول. در سال اول شاید حدود مثلا 60 جلسه. مثلا خردمندان کیا هستن، مؤمنان چه اوصافی دارن، رازهای خوشبختی، فرازی از قرآن را انتخاب می کردیم که در یک جلسه تمام بشه. سال گذشته رفتیم سراغ سوره های کوتاه جزء آخر. به توصیه شما بود، خیلی از شما می آمدید پیش من که بچه های ما، خانواده های ما این سوره ها رو بلدن، حفظ هستن، ولی تفسیرش رو نمی دانن. تقریبا به جز چند سوره، همه سوره های جزء 30 رو ما در اینجا به اندازه همین 30 و چند دقیقه، 40 دقیقه بیان کرد. ماه مبارک رمضان هم که 1-2 جلسه بود، دعاهای قرآن را اشاره کرد. الان با این حادثه جهانی که پیش آمده، تا ماه محرم به شرط حیات اگر زنده بودیم، اگر توفیق بود، میخوام آیات جنگ را در قرآن، بالاخره کتاب آسمانی ما حدود 400 آیه درباره جنگ و صلح بیان کرده. یه مسلمان تفکرش رو از قرآن میگیره، جهان بینیش رو از قرآن میگیره. گزارش بعضی از جنگ‌های پیامبر خیلی مشروح در قرآن آمده، مثل جنگ بدر، مثل جنگ احد، مثل جنگ احزاب، اشاره به جنگ حنین، بعضی از جنگ‌هایی که با یهودیان داشتند. در این 6-7 جلسه‌ای که تا محرم خواهد بود، با هزار ان شاء الله می‌خوام این فرازهایی که درباره جنگ ها هست، که ما الان در شرایط جنگ هستیم، یک جنگ واقعی، یک جنگ جهانی، دنیا هم ما رو داره تماشا میکنه. اون خوشگلیش به این هستش که دنیا بگوید ایرانی ها با الهام از قرآن جنگ میکنند، با آیات قرآن اقدام میکنند. این خیلی مهمه. امشب یه نکته ای رو میخوام بگم. از دشوارترین جنگ های پیامبر عزیز ما جنگ احزاب است. احزاب یعنی همه مخالفان اسلام متحد شدن علیه اسلام، چیزی که الان مشابهش رو ما داریم. امروز این حادثه ای که برای ایران رخ داده، مثل جنگ 8 ساله، همه دنیا یک طرف، ایران یک طرف. اون تا در جنگ 8 ساله پنهانکاری میکردن، الان علنی. همه احزاب آمدن مقابل اسلام. یک سوره خدا فرستاده، ما از هفته آینده اگر زنده باشیم اون سوره را به اندازه امکانش اینجا مطرح خواهیم کرد. چرا اون جنگ پیش آمد؟ با چه جمعیتی دشمنان هجوم آوردند؟ چه تسلیحاتی داشتند؟ چه امکاناتی داشتند؟ مسلمان‌ها چه مشکلاتی داشتند؟ اینا را هفته آینده خواهیم. امشب این رو میخوام بگیم. حاج آقا، ما در روزگار جنگ، در زمانی جنگ چه کنیم؟ قرآن کریم در همین سوره احزاب می‌فرماید از پیغمبر الگو بگیرید. این آیه‌ای که خیلی از شما شنیدید که در شخصیت پیامبر سرمشقی است برای مؤمنان، این در جنگ. ما در همه زمینه‌های زندگی، در اخلاق، در همسرداری، در همسایه‌داری، در اقتصاد از این آیه استفاده می‌کنیم، ولی خداوند این آیه رو در جنگ آورده. امشب این رو می‌خوام بگیم، الگوی ما مسلمان‌ها در جنگیدن پیامبر اسلام است. در همین آیه کوتاه می‌فرماید کسانی راست میگن و از پیامبر سرمشق میگیرن که 3 ویژگی داشته باشن. 1، خدا رو باور داشته باشن. تصنعی نه، ظاهری نه، با اعماق جانشون به خدا امید داشته باشن. این 1. دوم، به جهان آخرت عقیده داشته باشن. زندگی فقط اینجا نیست. اگر این باشه، عشق به شهادت شیرین میشه، عشق به شهادت داوطلبانه میشه. اون داماد یک شبه در جنگ احد با افتخار حضور پیدا میکنه، میگه یه جهانی هست شیرین تر از این جهان، واقعی تر از این جهان، بزرگتر از این جهان. و ان الدار الاخره لهی الحیوان، حیات واقعی اون طرفه. یه چنین کسانی میتونن از پیامبر اسلام الگو بگیرن. و ویژگی سوم، ذکر زیاد. ذکر زیاد. ما بالاخره فکر میکنیم، برنامه ریزی میکنیم، نیت میکنیم، به میدان میام، اما دشمن جمعیتش زیاده، سلاحش پیچیده است، ما از یه جایی باید کمک بگیریم بر او غلبه. اون کجاست؟ الله، الله. ذکر زیاد، نماز، دعا، استغاثه، این سه ویژگی، ویژگی کسانی است که در جنگ و به معنای واقعی تر در همه صحنه های زندگی از پیامبر الگو می گیرند. خب سفر بکنیم به هزار و چند صد سال قبل. پیامبر عزیز اسلام آخرین و بزرگترین فرستاده خداست، با حرفهای تازه برای بشریت، حرفهای تازه تر از تورات، تازه تر از انجیل، کامل تر از ادیان قبلی. 23 سال این مأموریت رو انجام داده، 13 سال در مکه، 10 سال در مدینه. با این ویژگی، پول نداشته، به قدرت‌های جهانی هم وابسته نبوده، چیزی که داشته یک کتابی که از آسمان براش آمده و یه اخلاق خوش. با این دو عامل شروع کرد به دعوت کردن. 13 سال در مکه. آقایان، بانوان، در مکه خیلی سخت بود، خیلی سخت. به مسلمان ها بی احترامی می کردن. شاعران علیه مسلمان ها شعر می گفتن. زنان مشرک از پشت بام ها خاک می ریختن رو سرشون. پسرها سنگ می زدن. بارها می شد پیامبر ما با چهره خونین مجروح وارد خانه می شد. مسلمان ها از پیغمبر می پرسن یا رسول الله وظیفه ما چیه؟ می فرمودن صبوری. صبوری. ما الان جمعیتمون کمه، الان بخوام تلافی بکنیم زود حذف میشیم، الان صبوری باید بکنیم. بلال حبشی را در میدان مکه سر تا پا شیره خرما به بدنش مالیدن، یه پارچه توری روش کشیدن، کندوهای زنبور رو زیر اون پارچه رها کردن، تمام بدنش رو تاول زده، از هوش رفت، آب به صورتش پاشیدن، به هوش آوردن. فقط یک کلمه ازش میخواستن بگه، او بگه زنده باد بت، اون گفت زنده باد خدا. دستهاش رو تناب بستن، به دو تا اسب وصل کردن، این سینه تاول زده را روی ریگ‌های داغ می‌کشاندند. او فقط یک کلمه می‌گفت: احد، احد. ایستادگی کردند مسلمان‌ها تو این 13 سال. مشرکین عصبانی، اصلا مسلمان‌ها را از حق حیات محروم کردند، از شهر بیرون ریختند. 3 سال غذا ندارند. زمستان‌ها خیلی سرد، تابستان‌ها خیلی گرم. صورتاشون رو می‌ذاشتن روی سنگ‌های تیز، ایستادن پای اعتقادشون، وایسادن. این 13 سال از کجا روحیه می‌آوردن؟ 2 بار در سوره بقره این آیه آمده: استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. کمک بگیرید از صبر. صبر چیه؟ یعنی توانایی هایی که خدا تو وجودتون قرار داده. باور کنید توانا هستید، نترسید، خودتون رو نبازید. این رو بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران به ملت ایران یاد داد، ملتی که از یه پاسبان میترسید، اینقدر جرأت پیدا کرده بود به ناو امریکایی حمله کنه. این اون فقیه شجاع یاد داد به ملت ایران، این همون صبره. یه توانایی که خدا تو وجود ما قرار داده، باید باور کنیم میتوانیم. دانشمند ما، دانشجوی ما، دانش آموز ما، مهندس ما، تکنسیان ما، پزشک ما، کشاورز ما میتوانند این کشور را به خوبی به نمایش بگذارند. از صبر کمک بگیرید، صبر بر طاعت خدا، صبر بر مقاومت در برابر گناه و صبر در برابر حادثه ها. اون وقت پیامبر تو این 13 سال و بعد تو اون 10 سال از همه اقشار کمک می گرفت، از خانوما، از بچه ها، از پیرها، از فقرا، از پولدار، به همه اعتماد می کرد. اولین شهید مکه خانومه. در روزگار مدینه که جنگ بود، بر اساس حکمت الهی جهاد بر زنان واجب نبود. خانوما هرس می‌خوردن، یا رسول الله می‌خوام یه کاری بکنیم. می‌فرمودن شهر رو شما باید. شبها الله اکبر می‌گفتن. آقایان سن حضور در جبهه زمان پیامبر 16 سال بوده، یعنی پسرای 15 ساله، 14 ساله، 13 ساله، 12 ساله اجازه نداشتن بیان. اینا گریه می کردن، گاهی هم با یه ترفندی می آمدن جبهه. پیامبر داشت سان می دید، همطور که نگاه می کرد به رزمنده ها، چشمش افتاد به یه صورت کوچیک با قد بلند، خندش گرفت. به این پسر فرمود بیا جلو ببینم. دید این قد به این صورت نمیخوره. معلوم شد این پسر رفته به یه نجاری سفارش داده، یه کفش پاشن بلند براش درست کردن، مثل اینایی که در روزگار ما شناسنامه هاشون رو تغییر میدادن. پیغمبر فرمود خیلی خوب، تو بیا. این جابر ابن عبدالله انصاری که همه شما میشناسید، در 40 فضائل او دو بار قبل از 16 سالگی جبهه آمده. ولی خب تعدادشون هر کدوم یه قصه دارن. بقیه پسرهای 15 ساله، 14 ساله چی کار بکنن؟ پیغمبر فرمود شهر رو شما نگه دارید، خیابونا رو شما نگه دارید، خانومها، پس به همه اعتماد می کرد. در شهر مدینه منافقین بودند، در شهر مدینه یهود کینتوس وجود داشت، احتمال اغتشاش وجود داشت، شهر رو خانوم ها نگه می داشتن. گاهی می شد تا صبح با صدای الله اکبر ترس به دل دشمن می انداختن. اعتماد می کرد پیامبر. آقایان، بانوان، چندین بار پیامبر تو این 23 ساله بین مسلمان ها عقد اخوت خوانده. این انسجام، این اتحاد که در این 30 چند شب گذشته ملت ایران به صورت خودجوش، رحمت خدا به روح بلند بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران. در سال 57 حضرت امام بارها می فرمود این مردم رو کی به خیابونا میاره؟ خدا. نفعی براشون نداشت، تو خیابان یا کشته می شدن یا مجروح. کی اون دل را راهی خیابان می کند؟ امام می فرمود یه حرفی رو یه پیرمرد بیمارستانی می زند، همون حرف و کودک دبستانی. کی این کارو کرده؟ خدا. کی این ملت رو بعد از شهادت قائد شهید، شهادت سرداران بزرگ که هر یکی از اونها به هزاران میارزن، خدا این دلها رو آورد به خیابانها. ان الله مع الصابرین، خدا با مقاومت کنندگان است. حتما میوه های این استقامت و مقاومت را خواهند چشید. تا اینکه مسلمان ها علارغم فشار روز به روز بر جمعیتشون اضافه میشد، اونها رو تحریم میکردن، زیاد میشدن. شکنجه میکردن، جمعیتشون زیاد میشد، از مکه آمدن مدینه. در مدینه تا یک سال اول جنگ نبود، از سال دوم جنگ شروع شد. اصلا عزیزان من، سروران عزیز، بعضی از تاریخ نویس ها تاریخ اسلام رو بر اساس جنگ نوشتن. اسم کتابش هست مغازی، یعنی جنگ ها. اینقدر خاطرات شیرین، خاطرات اخلاقی، خاطرات از ایثارگری انسان ها، از بزرگی انسان ها، از پاکی انسان ها، از اینقدر در این جنگ ها فراوان. شنیدنی شنیدنی. از سال دوم جنگ شروع شده. و پیامبر ما نمیخواست جنگ بشه. قرآن میفهمد و صلح خیر، صلح خوبه، ولی اگر دشمن جنگ را تحمیل کرد ما چی کار بکنیم؟ ملت ما، خدا رحمت کند قاسم سلیمانی را، عجب شعاری داد. ملت ما ملت امام حسین. ما بچه بودیم، محرم که میشد به پرچم ها این شعر نوشته شده بود: بزرگ فلسفه قتل شاهدین این است که مرگ سرخ به از زندگی ننگین است. نه ظلم کن به کسی، این آیه قرآنه، لا تظلمون یعنی ظلم نکنید، نه ظلم کن به کسی نی به زیر ظلم، هر دوش مردوده. پیامبر عزیز ما میخواست یه مکتبی رو در دنیا رایج کنه که نه سلطه‌گری، نه سلطه‌پذیری درش باشه، حریت درش باشه، بندگی خدا. این تو این جنگ ها تحقق پیدا کرد. جنگ اول مسلمان ها 300 نفر. حالا خواهیم گفت در شبهای جمعه آینده که تفسیر سوره انفال رو بیان بکنیم، مسلمان ها 300 نفر بودن، مشرکین 1000 نفر بودن. همون 300 تام اسلحه نداشتن، 70 تاشون اسلحه داشتن، بقیه با سنگ، با چوب. مشرکین بالای کوه بودن، مسلمان ها پایین کوه بودن. پیغمبر مشورت کرد چه کنیم. اینا هی تو حافظه شون مقایسه میکردن 300 تا به اون وقتها اسب کار تانک رو میکرده. مشرکین 100 تا اسب داشتن، مسلمان ها یکی. پیغمبر پرسید میخواد چیکار کنید؟ مقداد. مقداد رو شما میشناسید، یکی از 4 رکن اصحاب پیغمبره. مقداد پا شد گفت یا رسول الله، ما مثل بنی اسرائیل نیستیم که به پیغمبرشون گفتن ای موسی تو با خدایت برو، ما اینجا نشستیم خبر پیروزی را. اذهب انت و ربک فقاتلا اناها. نه، ما مثل یهودی ها، ما غیور هستیم، شما اگر تشخیص میدید ما میجنگیم. بقیه هم روحیه گرفتن، ولی پیغمبر فرمود امشب رو نباید بخوابیم، باید نماز بخوانیم، باید گریه کنیم، باید ذکر بگوییم. و ذکر الله کثیرا. با همین استمداد از خدا فردای اون روز خداوند چند هزار فرشته فرستاد. نه اینکه فرشته ها جنگ کنن، فرشته ها روحیه میدادن طبق آیه قرآن. مسلمان ها پیروز شدن. اصلا دنیا یه جنگ تازه ای رو داشت تماشا میکرد. این چه جنگیه؟ چطور این جمعیت کم با اسلحه اندک پیروز شدن بر اون جمعیت زیاد؟ جنگ دوم پیش آمد. دو سه تا تخلف از مسلمان ها دیده شد، شکست خوردن، انسجامشون رو از دست دادن، اطاعتشون از رهبر یه مقداری ضعیف شد، گرایششون به آخرت. گفتیم 3 ویژگی دارن در همین آیه سوره احزاب: باور آخرت که این شهادت طلبی رو اینو یه مقداری ضعیف شد، شکست خوردن در احد، فهمیدن، خیلی زود فهمیدن، اومدن عذرخواهی کردن. خداوندم به پیغمبر فرمود عذرخواهیشون رو قبول کن، پیغمبر قبول کرد. جنگ سوم، جنگ احزاب، مجددا پیروز شدن. امروز جبهه اسلام الگوش پیامبر اسلامه، الگوی ما اون شخصیته. چه کسانی رهرو راه او هستن؟ کسانی که خدا رو باور دارن، کسانی که قیامت رو باور دارن، حیات ابدی رو با، و کسانی که زیاد خدا را یاد میکنن. این پدیده تازه‌ای که تو این 47 سال ما نداشتیم، این پدیده حضور خودجوش ملت در خیابان‌ها الان از یک ماه گذشته. سرچشمه هاش کجاست؟ مساجد، مساجد. اولین شعارها الله اکبر، لا اله، این همون چیزیه که اسلام به ما یاد داده. این استمداد از یک سرچشمه قدرت بی انتهاست. اینو ملت ایران خودش پیدا کرده، اصلا سازمان‌های تبلیغاتی اعلام نکردن، خود مردم آمدن. خدا این دلها را متحول کرد، آمدن به خیابان. من در این هفته گذشته از یه مسیری میرفتم، گاهی میرسیدم به روستا، میگویم بریم ببینیم تو این روستای چه خبر. مثل تهران، مثل تهران، جمعیت مساجد شلوغ، پرشور، پرهیجان. بعد از مسجد میان وسط روستا، یعنی یک حرکتی که دنیا را به شگفتی آورده. فرماندهان را به شهادت برسانند، یکی یکی این ملت خودشون فرمانده هستند. از دل میجوشد، از اعتقاد میجوشد. روزگار جنگ را ما تجربه می کنیم، چه کار کنیم؟ قرآن میگه پیغمبر اسلام رو الگو قرار بدید. پیغمبر اسلام در جنگ ها، یه جنگی داریم شاید برسیم ما نزدیک های ماه محرم، به نام جنگ موته، یه جنگ خیلی سخت. جنگ های اول پیامبر با مشرکین، جنگ های میانی با یهود کینه‌توز، جنگ های پایانی با ابرقدرت روم. پیامبر مطلع شد رومیان به مرزهای جغرافیایی کشور اسلامی تجاوز کردند، تعرض کردند، فراخوان داد، 2000 نفر آماده شدند. 3 فرمانده پیغمبر معرفی کرد، جعفر ابن ابی طالب، زید ابن حارثه، عبدالله ابن رواحه. فرمود هر یکی از این فرماندهان شهید شدن، اون اتفاقا هر 3 فرمانده شهید شدن. من وقتی این تاریخ جنگ موته را میخوانم، یاد عملیات بدر در همین 8 دفاع مقدس، من در لشکر علی ابن ابی طالب قومی ها بودم. قبل از عملیات از طرف فرماندهی سپاه آمدن، گفتن فرمانده آقای صادقی، ایشون شهید شد، نفر دوم شهید شد، نفر آقا، هر 3 یک جا شهید شدن. جنگ موته جنگ خیلی سخت، از اون جنگ هاییست که پیامبر عزیز ما رسماً رزمندگان را بدرقه کرده، به قول امروزی ها با اسفند و گوسفند، یعنی آمدن از مدینه بیرون، خانواده ها بدرقه می کردن بچه هاشون رو، خود پیامبر سرداران رو بدرقه می کرد، همونجا دعا کرد برای پیر. خیلی جنگ سختی بوده. فاصله منطقه جنگی با مدینه بیش از 800 کیلومتر. یعنی هواپیما ندارن، قطار ندارن، اتوبوس ندارن، ماشین ندارن، موتور. اینطور نیست که راحت یه تلفن کنن کمک کمک. 2000 نفر رفتن فکر نمی کردن رومیان 100,000 نفر باشن. الان این عدد رو شما تا خانه می رسید یه بار تو ذهن خودتون مقایسه کنید، 2,000 نفر با 100,000 نفر. فرماندهان رفتن روی بلندی یه تپه، این 2,000 نفر رزمنده هم اون پایین نشستن. فرماندهان مثل پیامبر که مشورت میکرد با رزمنده ها مشورت کردن، برادرها میخواد چه کنید؟ بعضی گفتن خب ما خیلی کمیم، برگردیم مدینه. یکی پا شد اومد بالای تپه، گفت برادرها ما در بدر چی کار کردیم؟ از نماز کمک گرفتیم، از دعا کمک گرفتیم، از ذکر کمک گرفتیم، خدا کمک کرد. همه قبول کردن، ما خدا رو قبول داریم. 3 ویژگی دارن کسانی که الگوی اونها پیامبر اسلامه. ویژگی اول، خدا رو باور دارند. ویژگی دوم، آخرت رو، جهان پس از این جهان رو باور دارند. شما حتما شنیده اید روز عاشورا هر چه به سمت عصر نزدیکتر میشد، چهره ابا عبدالله الحسین و یارانش خوش رنگتر، باید زردتر بشه، سرختر میشد. اینا میگفتن ما یه جایی میخوام بریم از اینجا بهتر، یه زندگی واقعی تر. پس اول خدا را باور داشتن، دوم آخرت را باور داشتن، سوم خدا را زیاد یاد می کردن. ما اگر زنده باشیم از هفته آینده گزارش این جنگ ها را از قرآن، یعنی همونطور که خدا تعریف کرده، همونطور که خدا تعریف کرده و همراه با نکته ها و درس هاش می خوام بیان کنم. میپرسه سرانجام جنگ موته چی شد؟ خب مسلمان ها تو این جنگ شکست خوردن، ولی الان کسی که اون تاریخ رو میخونه میگه حاج آقا پس چرا پوز میدی؟ شما که شکست خوردید. این شکست باعث شد دیگه رومیان جرأت نکنن حمله کنن. درسته سرداران ما کشته شدند، ولی رومیان یه رعبی از اون به بعد دیگه شما نمیبینید. همین اندازه که اینها دیدن 2,000 نفر باورمند با استقامت نمیترسن از 100,000 نفر، این نتیجه شد که بعدها جبرئیل برای پیغمبر اخباری رو آورد. اگر برسیم به آیاتش برسیم خواهیم گفت. معمولا من در جلسه تفسیر روزه نمیخوانم، ولی امشب میخوام روزه هم بخوانیم، روزه عموی پیامبر را. از این شهید استمداد به طلبیم در این روزگار آخر الزمانی پرقوقا. حتما شهیدان میتونن به ما کمک کنن با دعاهاشون، با روحیه هاشون. آقایان، بانوان، جنگ احد به پایان رسید، فصل خاک سپاری شهیدان شد. پیغمبر عزیزترین یارانش را از دست داده، هی نگاه میکنه به این نعش شهدا که پاره پاره شده، هی گریه. من ندیدم پیامبر ما در عمرش به اندازه‌ای که در احد گریه کرده گریه کرده باشه. به پیغمبر خبر دادن یا رسول الله، خواهر حمزه میخواد بدن برادرشو ببینه. پیغمبرم نه، اجازه نمیدم، بدن عمویم را قطعه قطعه کردن، مسله کردن. خواهر شهید آمد جلو، گفت یا رسول الله صبر میکنم، صبر میکنم، اجازه بده پیکر برادرم را ببینه. پیغمبر فرمود خب پس خانوم ها، حدود 20 نفر از خانوم ها از جمله حضرت صدیقه کبرا در جنگ احد بوده، این خانوم های خواهر شهید را بمیرن. بدرقه می کردن مایه تسکین او باشن. اما پدر و مادرم به فدای اون خواهری که تنها آمد در گودال قتلگاه، همین که شناخت این پیکر را با تعجب پرسید انت اخی انت ابن والدی، ایستاد به سمت مدینه، دستهاش رو روی سر گره، صدا زد یا جدا هذا حسینک مرملون به دما مقطع الاغدا مسلوب العمامت و الردا. همه صدا بزنیم یا حسین.